أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا فمن علامة أحدهم أنه ترى له خشوعا في عبادة وتجملا في فاقة. از ما در رابطه با اوصاف و حالات متقین است. امیر المؤمنین علیه السلام اوصاف کسانی که بخواهند در مسیر تقوا باشند در شؤون گوناگون زندگی رو بیان می‌فرمایند که البته این اوصاف که در این خطبه شریفه و همینطور در سایر فرمایشاتشون آمده است مجموع و جمیعش در اون متقینی که بخواهند همه ابعاد تقوا رو مراعات بکنند، اما منافات نداره. همونطور که عرض کردیم که انسان در مسیر تقوا باشه اما بعضی از این اوصاف رو دارا نباشه، بستگی به همت انسان داره که مسئله متقی بودن چقدر برای او اهمیت داشته باشه. و در واقع اهمیت تقوا برای انسان در پرتو اهمیت داشتن خودشه برای خودش، در پرتو به نوعی دلسوزی انسان است نسبت به خودش، چون نوعا انسان نسبت به دیگران به صورت ظاهر دلسوزتر است تا نسبت به خودش. در روایات این نکته رو به ما توجه داده اند. وقتی انسان با یک شخصی که مشکلی داره مواجه میشه، یک حالت ترحمی براش پیدا میشه و این هم یک صفت خوبیه، اما نباید این صفت خوب نسبت به دیگران انسان رو از خودش غافل کنه. خود ما هم مشکلات و نواقص گوناگونی داریم. اگر به اون جنبه شخصیتی خودمون توجه بکنیم و اینکه این نواقصو داره و میتونه این نواقصو از راه‌های مناسبش برطرف بکنه، قطعا یک حالت دلسوزی برای خودش پیدا میشود و همین حالت دلسوزی محرک انسان میشه در جهت رفع نواقصش. به هر حال این فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که کلام به اینجا رسید که برای متقین علائمی رو حضرت، نشانه هایی رو در جنبه های مختلف مطرح فرمودن. یکیش حالت خشوع و حالت ذلت در برابر خدای متعال در عبادات است، چون رابطه اساسی انسان با خدای متعال است. این رابطه اساسی رو اگر ما با اون حالت اظهار کوچکی در برابر خدا نشان بدیم، قطعا این اظهار کوچکی در شؤون گوناگون زندگی انسان هم نمایش پیدا میکنه. در مرحله اول در عبادات این معنا برای انسان مؤمن و متقی باید ظهور پیدا بکنه، که خب قهرن اگر بخواهد در امور عبادی این معنا پیدا بشه، باید به نوعی امور دیگر انسان هم به همین صورت باشه. امور دیگر انسان با تعبد به دستورات الهی ظاهر میشه. خشوع انسان با تعبد نسبت به مراعات وظائف گوناگون که در جلسه گذشته به بعضی از اون مسائل ریشه‌ای نسبت به این معنا توجه داده شد، که هممون این رو سعی کنیم که سلاحه کار خودمون قرار بدیم و اون مراقبه نسبت به خدای متعال است در همه شؤون، و اینکه ما هیچگاه از نظر خدای متعال خارج نیستیم. اگر این توجه برای انسان در یک درجه کمی هم به صورت باور بیاد، قطعا سعی میکنه که در خفا، در علن، در روابط مختلف این مراقبت از اظهار خضوع به درگاه خدا را پیاده بکنه. و این عرض کردیم اساس اصلاح انسانه. در آیات و روایات به ما توجه دادند که هر مقدار برای انسان تحقق پیدا بکنه این مراقبه، عمل انسان عمل میزانی خواهد بود، بر صراط مستقیم قرار خواهد داشت که همان صراط عبودیت است. اون وقت حالات انسان در این رابطه تغییر میکنه. وقتی که انسان دیدگاهش نسبت به خدای متعال تو اعمال و رفتار دیدگاه این باشد که خدا علا کل شیء رقیب، خدا مراقبه بر هر چیزی، خب اونجا مراقبت نسبت به اعمال و رفتارش هم خواهد داشت در ریز و درشت کارها. اون وقت وقتی این معنا برای انسان حاصل شد، کم کم اون حالت بیداری باطنی هم بیشتر میشه، که وقتی انسان به یک مشکلی از خودش برخورد کرد، به نوعی خودش رو سرزنش میکنه. این نفس لوامه اون مرحله است که انسان تنبه به لغزشش پیدا کرده، و این که این لغزش نسبت به چه کسی انجام شده، در محضر چه حقیقتی انجام شده. این حالتهای انسان خب مختلف میشه. اذا وقتی انسان به عنوان مثال در نماز قرار میگیره، یکی از زمینه های حضور قلب همینه که ما توجه داشته باشیم که در این نماز میخواییم در محضر چه کسی برحال بریم. رضا اگر قلب فرمودند علی علیه السلام حالت خشوع پیدا بکنه، جوارح انسان هم حالت خشوع پیدا میکنه. یعنی اون چیزهایی که اسباب اشتغال فکر میشه، اون اسباب اشتغال فکر رو سعی میکنه که وقتی داره با خدای متعال سخن میگه، اونها رو به هر حال کنار بزنه. لذا برای امور عبادی آدابی بیان شده. این آداب عمدتاً به خاطر همینه که اون آمادگی برای تمرکز قلب به خدای متعال پیدا بشه. خب یکی از عبادیات دعاست، که خب روز عرفه روز دعا بود، شب عرفه شب دعا، و خب مواقع مختلف شب جمعه شب دعاست، به نوعی روز جمعه دعاهایی از جانب ائمه علیهم السلام برای ما به طور خاص سفارش شده. این و ماهیت دعا همینه که انسان سعی بکنه که قلبش که مرکز ادراکاتشه، توجهاتشه، به خدای متعال متمرکز بکنه. که خب این تمرکز لازمه‌اش این است که انسان در روز هم به دستورات الهی ذهنش متمرکز باشه. لذا دعایی که ائمه علیهم السلام داشتند با دعاهای ما خیلی فرق میکنه. همون دعایی که امام حسین علیه السلام خوندن ما هم میخونیم، همون دعایی که امیرالمؤمنین در دعای کمیل میخوانند ما هم میخوانیم. منتها او توجه داره، داره با چه حقیقتی گفتگو میکنه. اوصاف جمال و جلال الهی رو حضرت در دعای کامل میارن. در دعای عرفه پر بود از اوصاف جمال و جلال الهی که به هر حال این توجه قلب در مقام تخاطب با خدا، با اون حقیقت وقتی که متمرکز بشه حالات متغیره. نوعاً این اوصاف، اینو توجه داشته باشیم، در وجود انسان ظهور و بروز میکنه. موجودات دیگر هم مظاهر اوصاف الهی هستند، اونها عمدتاً اون اوصاف عامه خدا، صفت رحمانیت و ربوبیت و امثال اینها. اما وقتی تو دعای عرفه ما به مضامین دعا نگاه میکنیم، این که اوصاف زیادی از خدای متعال رو ما گفتگو میکنیم که اینا همش برنگر اون روابط گوناگونی است که ما با خدای متعال داریم و می توانیم این روابط رو به هر حال بهش برسیم. که در جلسه گذشته یکی از علائم انسان خاشع را فرمود مناجات با خدا است، یعنی میخواد با هر حال اون کسی که در برابر او اظهار خضوع میکنه این رو نشون بده. که عرض کردم حقیقت نجوا عمدتاً برای این اولیا تحقق پیدا میکنه و گاهی تو این مناجات ها یک حالات خاصی برایشون ظهور پیدا میکنه که دیگه خود رو فراموش میکنند. اونها دیگه اوج مناجات است. اما در اون قبل از اون اوج این درک ها، این تحولات در وجودشون هست. طاووس یمانی است میگه من دیدم مولا امام سجاد علیه السلام دارن مناجات میکنند و با یک تعبیرات عجیبی یک مرتبه از هوش رفتن. از شخص دیگری هم به هر حال این مطلب نقل شده. حالت رقت بر او عارض میشه، میره بالا سر حضرت، سر حضرت رو به زانو میگیره، اشکش جاری میشه، بعد صورت حضرت میفته. حضرت از اون حالت به هوش میاند و البته بیهوشی این اولیا مانند این بیهوشی های ما نیست، اینو توجه داشته باش. ما نوعا تو این بیهوشی ها همه دستگاه ادراکیمون تعطیل میشه، هم دستگاه حواس، خیالات و درکهای عقلی و همه اینا. اما این اولیا تازه اون درکهاشون ظاهر میشه، اون اتصالشون به ذات اقدس الهی. بله، وقتی به هوش میاد امینی که سر مبارکش روی زانوی طاووس حضرت میفهمن که چرا من رو از گفتگوی با محبوبم به تعبیر ما باز داشتی. بله، برای تعجب میکنه که ابن رسول الله شما با این جایگاه یک چنین حالت خضوع و ذلت و اینها با خدای متعال دادید. حضرت یک قاعده‌ای می‌فرماید که برای همه ما برحال سزاوار توجه و تنبه است. می‌فرماید که خدای متعال سعادت و مظهر سعادت بهش را برای بنده خاضعش و مطیعش قرار داده، اگرچه عبد حبشی باشه که به او بحث به ظاهر توجهی نمیشه، و جهنم رو برای کسانی که در مسیر شقاوت باشند قرار داده، اگرچه سید قرشی باشه. یعنی این انتصابات در دستگاه الهی جایگاهی نداره جز اون انتصابات واقعی. پیام ازن لا انصاب بینهم لا هم یتساءلون، وقتی در روز قیامت نسبها کارساز نیست، نه اینکه نسبها به هم میخوره، نه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، این مسائل هست، درک میکنه فرزند رو، پدر و مادر رو، اینها منتها شدت قیامت به گونه ایست که برای نوع انسانها حالت برحال جیجی میاد که توجه به خودش عمدتاً داره، خودش رو از اون عرصه خارج بکنه. این نمونه هایش تو اینجا ظهور پیدا میکنه. اذا زلزلت الارض زلزالها، یه زلزله شدیدی که بیاد برحال گاهی ممکنه البته مادر فرزندش هم رها کنه که خودش رو نجات بده، پدر فرزندش رو گاهی دیده شده. یعنی این مسائل، اون خودخواهی به نوعی جلوه میکنه تو این مشکلات. اگر انسان آمادگی در حال نداشته باشه برای برخورد با امور هولناک، او رو گرفتارش میکنه. بله، به هر حال این نسبتها فرمودن که قرآن کریم خودش فی حد ذاته نجات بخش نیست، مگر اینکه اون نسبت واقعی برای انسان رخ بده که اونو بهش میگن اهلیت، که حضرت حق و حضرت نوح علیه السلام وقتی که داره فرزندش غرق میشه، به حال به حسب ظاهر عرضه میدارد ان ابنی من اهلی، فرزندم اهل منه، یه تقاضای نجات رو داره. خدا امتحان می فهمد انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، او اهل تو نیست. نمی فهمد که فرزند تو نیست، نه، فرزند بودن مسلمه، اما اهلیت به لحاظ اون سنخیت فکری، سنخیت اعتقادی و سنخیت عملیه. لذا اون کسانی که از جهت حسب جنبه عربیت هم ندارند، اون سنخیتی که هست او اهل میشه. سلمان فرمودن از سلمان و منا اهل البیت، فارسه، اما چون در رابطه با این نبی الهی و دستورات حق برحال برای خودش شأنیتی قائل نیست. خب حالا نمیخواستم در این رابطه بحث خاصی داشته باشیم، اما چون یه بحث خشوع قلب و یک در برابرش قساوت قلب پیش آمد که جنبندی بکنم صحبت رو، که انسان اگر در مقام خشوع قلب قرار بگیره باید یک تحولاتی در وجودش، یک اعمالی رو مواظبت بکنه که اگر نکنیم اون قساوت میاد که یکیشو از کنیم. این رابطمون رو با مجالس ذکر، با ذکر و اهل ذکر نباید به حال فاصله رو زیاد بکنی. ذکر قرآنه، اهل ذکر اهل بیت علیهم السلام، معارف این خاندانه، باید این ارتباط باشه. هر کداممون که به هر حال در هر شأنی که باشیم نیاز به تذکر داریم. حالا دیدن خودش یک نقشی در تذکر قلب ایجاد میکنه، شنیدن به همین صورت. لذا در یک برخوردی که جبرئیل با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشت، حضرت فرمود اذنی من موعظه بکن. خب پیامبر در اون جایگاه والای خودشی، اما به حسب ظاهر نیاز به این تذکرها هست. لذا شنیدن قرآن، خوندن قرآن، مطالعه قرآن، شنیدن فضائل اهل بیت، خوندن فضائل اهل بیت، اینا همش در مرحله اول باید جنبه تذکری به انسان داشته باشه. اگر سراغ معرفت هم میریم که میریم، معرفت افزایی بکنیم، اما اون جنبه تذکری رو نباید فراموش کنیم که فرمود فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا. اونی که حالت خشیت داره متذکر میشه، اون حالت دلسوزی نسبت به خود داره متذکر میشه. خب یکی از چیزهایی که موجب قسوت قلب میشه، سنگینی قلب میشه، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود زیاد سخن غیر خدا گفتن. لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله فإن کثرت الکلام به غیر ذکر الله قسوت القلب. یکی از چیزهایی که موجب قسوت قلب میشه شنیدن لهو و لعبه. اینا رو دقت داشته باشیم. غنا اونایی که به هر حال حرامه، اونایی هم که به هر حال حرام نیست و اینا خیلی فایده ای نداره، اونها هم گاهی گفته میشه من در ضمن یک حالا غزلی یک چیزی هم میزنه. توجه این که اگر نزنه تو به این، من به این غزل گوش میدم یا نمیده. گاهی سر خودمون رو میخواییم شیره به مالی. اینا دقت داشته باش. ارتباط با ابزار لهو و لعب، اینها به هر حال یه مقداری دل رو چلکین میکنه. اینا باید دقت داشته باش. یکی از چیزهایی که موجب قسوت قلب میشه آرزوی طولانی است. انسان هی بشینه در زندگی برای خودش یک عمر طولانی و یک برنامه هایی که معلوم نیست به صورت در حال طبیعی این عمر و این فعالیت ها رو میکنه که نشانش این است که انسان از برنامه زیهای دینیش غافل بشه. این آرزوی طولانی یعنی این. هر چیزی از این حالات انسان یک نشانه هایی داره. یکی از اموری که بعد از قسوت قلب موجب مردن قلب میشه گناه روی گناه. و یکی دیگر ارتباط و مجالست حضرت میخواد که موتا مردگان سوال میشه اینا کیا هستن؟ میخواد که هر ثروتمند بر حال مطرف بی درد که نه درد دین داره نه درد مردم داره مجالست با اینها، ارتباط با اینها، گفتگو یا زندگی با اینها. حالا باید دید که برای کدوم یکی از این خصوصیات ما داریم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در مسیر خشوع قلب و تقوای قلب با این امور قرار بگیریم. خلاصش ما مواظبت بر قلب زیاد داشته باشیم. قلب یک اون حقیقت جان انسان است که با به حال کمترین آسیب به حال آسیب می‌بینه. لذا مثل یک شیشه‌ای که با کمترین بخاری تاریک میشه قلب از این شیشه هم رقیق تره. به ما دستور دادن علاوه بر این مسائل این دعا رو هم بخونیم که به دعای غریق معروف است: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینه. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دین. این ثبات قلب بر دین، بر ولایت اهل بیت، این بر حال اساسه. خب چجوری این ثبات پیدا میشه؟ ما خودمون در اختیار اهل بیت قرار بدیم. اینم سخته تا آخر. راوی که این رو داره میشنوه میگه گفتم یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. اساس فرمود حواست جمع باشه، چیزی از خودت اضافه نکن، اونی که من میگم بگو. نوعا چنینه. یه انسان یه جایی میره میخواد به هر حال بهرهی بگیره، میگه چیزی بگو که من میخوام نه اونی که مفیده به حال منه. اینا هم باید توجه داشته باشی. حضرت فرمود بله من میدونم خدا مقلب الابصاره، اما اونطور که من میگم این رو بگو. اگر به این نحوه انسان خودش رو بسازه با این معرفت، با اولیاء الهی، با دستوراتشون حرکت بکنیم، تا آخر انشاءالله اون زمین نجات برامون خواهد بود. و اما اگر نه تو این بین در دل اعتراض داشته باشیم، این اعتراضه یه روز ظهور میکنه. بله، به هر حال به مناسبت ایام این نکات رو عرض کردیم که انشاءالله سعی کنیم اون استفاده هایی که در روز عرفه به دست آوردیم این رو انشاءالله با مواظبت هایی بر اعمال ادامه بدیم. همواره ثبات بر یک شی مهمتر از انجام آن است. حاجیان از مکه برمیگردند، اگه اون حال و هوای حج بمانه، از ماه رمضان خارج میشیم، طوری نشه که اون اعمال رو ببوسیم بگیم مال ماه رمضان بود دیگه. به من رو خدایی در جوار امامزاده با خانوادهش با اون وضع حجاب و اینها خیلی آزاد، گفتم بابا اینجا امامزاده است، با قربون امامزاده برم اون سه جاش اینا. بعضی اینطور هم دیگه آواز شب عروسی که نمیشه شب عزا باشه که مدعی باشه، شب عروسی که قفلت از این که ممکنه همین شب شب عزا باشه. چه وقایعی رخ داده دیگه، اون این وقایع غافل میشه و از ویژگی های انسان نسیانه. اینا رو ازش ما در حال غفلت نکنیم. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه اینطور اظهار میکنه: اللهم اجعلنی اخشاک که انی عراق. خدایا یک تنبهی، یه توجهی، یه معرفتی به من بده که از تو خشیت داشته باشم مانند این که تو را میبینم. بله، به هر حال امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از نشانه های متقین را خشوع در عبادت که عرض کردیم این خشوع باید در شؤون گوناگون زندگی هم انشاءالله سرایت پیدا بکنه. خداوند انشاءالله به برکت اولیاش که ما در دهه ولایت قرار داریم همواره به همه ما عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و الطاف ولیش را همواره بر ما جاری بگرداند. روز عید قربان و روز عرفه به طور خاص روز ولایته که در روایات فرمودند که ما در روز برحال قربان امام سجاد علیه السلام می فرماید: اللهم انا هذا المقام لخلفائی که، خدایا این مقام برای خلفائته، یعنی پاسداشته قربان با رهبریت رهبر الهی این حقیقت پیدا میکنه. خب یه از مختصری از ارادتی به ساعت مقدس امام زمان علیه السلام داشته باشیم که انشاءالله لطف و نظرش رو به همه ما بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا سفینة النجات، السلام علیک یا علم الهدى، السلام عليك يا نور أبصار الورى علا که بی پناه شدم یا ابن فاطمه محتاج یک نگاه شدم یا ابن فاطمه. این اشعاری که عمدتاً اظهار خضوع و بیچارگی داره بیشتر گاهی بعضی اشعار خیلی توش قلوبه، اینا از ماها خیلی نمیان. من بیچارتم، من دیوانتم، اینا گاهی بعضی ادعاها یقه انسانو میگیره. با دست خیش آب روی خیش بردم، بیچاره گناه شدم یا ابن فاطمه. تا خواستم زمین بخورم با دعای تو، هر بار رو به راه شدم یا ابن فاطمه. شام غریبان شده اما نیامدی، خیره به یک نگاه شدم یا ابن فاطمه. ای کاش همچنان شهدا وقت رفتنم، ای کاش همچنان شهدا رفته وقت رفتنم، بینم چو قرص ماه شدم یا ابن فاطمه. اما زمان زمان گریه به غمهای مادرند، در زمره سپاه شدم یا ابن فاطمه. قدری غم غریبی مولاست در دلم، سر در میان چاه شدم یا ابن فاطمه. با که بگویم از غم مظلومی علی، دلخون شبیه او شدم یا ابن فاطمه، یا ابن فاطمه. وقتی بحثی از عید میشه، فنود بنی امیه برای ما عیدی نگذاردن، قدیر باید جلوه عظمت امیر المؤمنین باشد در زندگیمون. با که بگویم از غم مظلومی علی، دلخون شبیه او شدم یا ابن فاطمه. مادر میان کوچه صدا زد حسن بیا، محتاج تکیگاه شدم یا ابن فاطمه. با گریه حسین عزیز تو می شدم، با آنکه رو سیاه شدم یا ابن فاطمه. با گریه حسین عزیز تو می شدم، بان که رو سیاه شدم یا ابن فاطمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها السر المستغنى فيها بعدد ما حاط به الموت فبحقهم فأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء عليم خدايا بحق امير المؤمنين وصديق اجل سلام الله عليهم محبة معرفة خلت وولیات را در قلوب ما روز افسون بگردان توفیق دلک معارفشون عمل صحیح و کامل به معارفشون نشه صحیح و کامل معارفشون رو تا آخر آن به هممون نهایت بفرما لحظه ای در دنیا و برزخ و عقبا ما را از اولیات جدا مفرما این محبت و معرفت و تبعیت را در روی ما و ازواج و ذریات و استقایمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی موقع جان دادن ورود به عالم برزخ و قیامت اولیات را به فریادمون برسان خدمت کنان با اولیات و به اسلام و مسلمین بالاخص مقام معظم رهبری تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام نهایت بفرما خیانت کنندگان با اولیات و به اسلام و مسلمین اگر قابل هدایت نیستند بعد از رسوایی میشکن بگردان قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما ما را زبان و انسان خاصش قرار بده زبان مقدسش را مستغفر و داغوی ما قرار بده آمادگیمون تجلیل در فرجش بفرما آنچه خیر دنیا و آخرت است به دست مبارکش بر این مملکت و جهان اسلام و شیعه نازل بگردان آنچه شر دنیا و آخرت است به دست آن حضرت از این مملکت سمه مسلمین و شیعیان برطرف بفرما دشمنان اسلام و مسلمین بلخص امریکای جنایتکار اسرائیل غاصب انگلیس مکار رو از نابشون وهابیت خبیث و داعشیهای ملعون و منافقین و فتنگران داخلی و خارجی نابود بفرما توطئه‌های شومشون رو به خودشون برگردان حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما مرزا معلولین مجروحین انقلاب ملتمسین دعا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما اموات شهدا صدر عالم تا قیامت بلخص امام امت پدر و مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون با اولیات محشور بفرما ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بینایتت با ما مدارا بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.